أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، روز چهارشنبه است و ما طبق روال جمله کلمه از کلمات نورانی اهل بیت رو مطرح می کردیم که انشاءالله بتونه چراغ راهمون در زندگی باشه. امروز مطلبی که میخوام عرض بکنم از کلمات نورانی امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد ابن حنفیه است. عبارت این هست: وَعْلَمْ أَنَّ اللِّسَانَ كَلْبٌ أَقُورٌ إِنْ خَلَّيْتَهُ أَقَرَ و رب کلمت سلبت نعمت فخزن لسانک کما تخزن و ذهبک و ورقک. ترجمه این کلام نورانی که در ارشاد القلوب هست اینه که فرزندن بدان که زبان به منزله سگ هار و گزندهی میمان که اگر رهایش کنی گاز میگیرد، و بسا و چه بسا سخنی که از انسان سلب نعمت میکند. پس نگهبان زبان خیش باش، همچنان که مقیدی نگهبان طلا و نقره باش. این کلام نورانی امیرالمؤمنین به محمد حنفی است. اگر بخوام یه مقداری باز کنیم این مطلب را، واقعیت مطلب اینه که زبان با همه خوبی هایی که دارد، من در گذشتم راجع به زبان کم و بیش بحث کردم، ولی هرچی بحث کنیم کمه، بخصوص در این ایامی که ما انتخابات در پیش داریم. خیلی ضرورت داره که طلبهای ما، علمای ما، مردم ما، متدینین ما، خود کاندیداها، طرفداران کاندیداها، اونایی که میخوان رأی بدن به کاندیداها، یکی از مسائل مهم مراقبت از زبانش هست. چون ما در یه نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، به نظر خودمون میرسد که این کاری که انجام میدیم عبادته، بالاخره در جهت اعلاء کلمت الله است، در جهت خدمت به انقلاب، خدمت به دین، اقامه عدل هست. این را آلوده کنیم با گناه برای رسیدن به یه مقصد. مقدمات حرام، میخوایم برسیم بر کرسی ریاست جمهوری، حالا چه خود کاندیداها، چه طرفداران کاندیداها، چه کسانی که میخوان رأی بدن به کاندیداها، و چه برگزار کنندگان انتخابات، فرق نمی کنه. همه باید مراقب زبان باشند، جمله ای را علیه کسی مطرح نکنند، حرفی را علیه کسی مطرح نکنند که فردای قیامت نتوانند پاسخگوی این مطلب باشند. و متاسفانه این گناه از زبان سرچشمه می گیرد. ولذا حضرت فرمود مثل سگ هاره، اگه ولش کنی گاز می گیره. گاز میگیره انسان را، و عرض شود خدمتون گاهی یک کلمه باعث سلب نعمت میشود. یعنی فرزن اگر کسی از طریق دروغ آمد شد رئیس جمهور، خدا برکت ازش میگیره و باعث میشود که نتواند اون موفقیتی که باید پیدا کند پیدا کند. یعنی به جایی که یه چهره محبوب بشود، یه چهره غیر محبوب میشود. اگر طرفداران یک کسی از طریق دروغ بخوان کسی را بر کرسی بنشانند، اینا خیر تو زندگیشون نمی‌بینن، برکت از زندگیشون خواهد رفت. بنابراین خیلی باید این روایت را که من امروز انتخاب کردم به خاطر این فضایی است که در پیش داریم. خیلی باید کلماتمون حساب شده، حرفامون حساب شده، غیبت تو حرفامون نباشه، دروغ تو حرفامون نباشه، تهمت تو حرفامون نباشه. یک کار پاک و بی‌عیب و زلال ارائه بدیم تا تعبیری که با وجود مقدس امام عسکری فرمودن کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید، باعث آبرو ما باشید، نه باعث عیب و عرشوت خدمتون آبروزی برای ما نشوید. و متاسفانه ما همین روزا میبینیم، شما هم میبینید دیگه، این روزا دست شما به همین فضای مجازی بازه، میبینید چه حرفای زده میشود یه ساعت بعدش تکذیب میشود، چه نسبتهایی داده میشود بعدش تکذیب میشود. گاهی تکذیب میشود باز خوبه، ولی گاهی تکذیب هم نمیشود. و این تو ذهن جامعه مردم را دچار یه سرگردانی میکنه، میگه این که بده، اونم که بده، اونم که بده، اونم که بده. و گاهی متاسفانه تو مناظرات خود آیون کاندیداها که سمبل دینداری باید باشن، با اون شرایطی که تو قانون اساسی آمده و امثال ذالک، مدیر و مدبر و معتقد، و با اون شرایطی که مقام معظم رهبری مطرح کردن، تو مناظرات نسبتهایی به هم میدن. و شیرین بود در یکی از مواقف میگفتن که بعض همه این پرخاشایی که به هم کردن، یکیشون جلو ایستاد، بقیه هم بهش اقتدا کردن، گفتن پس این حرفا چی بوده؟ بنابراین زبان یه امر خطرناکی است، باید از این زبان پرهیز کرد. خطری که زبان داره هیچ یک از اعضا نداره. عرض شود خدمتتون این که در یه روایتی از امام سجاد زین العابدین علیه السلام روایت خیلی جالبی است، میفرماد این لسان ابن آدم یشرف و کل یومن عرشبت علا جوارهه، میگه زبان انسان هر روز صبح اشراف پیدا میکنه بر سایر اعضا، شروع میکنه حال احوال پرسی، فیقول کیف اصبحتم، دست حال چطوره، پا حال چطوره، چشم حال چطوره، گوش حال چطوره. زبان شروع میکنه حال احوال پرسی. اینا چی جوابش میدن؟ فیقولون بخیر، الحمدلله خوبیم. این ترکتنا، اگه تو ما رو ول کنی، یعنی تو بلای ما میشوی، هر وزر و بالی که به گردن دست میاد، پا میاد، چشم میاد، گوش میاد، سایر اعضا میاد، میگه ریشش در زبانه. اگه تو ما رو ول کنی ما حالمون خوبه. دنبال روایت داره که و یقولون الله الله فینا، میگن که خدا را خدا را. عرض شود خدمتتون این که نسبت به اون چه که شما نسبت به ما میخواید انجام بدید، به خدا پناه بریم از تو. و یناشدونه، نصیحتش میکنن سایر اعضا، به کی؟ به زبان. و یقولون انما نصاب بک و نعاقب بک، اگه پاداشی خدا میخواد به ما بده به وسیله توست. چون گاهی زبان در جهت خیره، شما دیدید که یه سخنران با یه سخنرانیش با الهام از آیات و روایات یه جمعی را منقلب میکنه و متدین میکنه، میگه اگر ثوابی به ما بدن به خاطر تو هست، و اگر عقابی هم ما بکشیم اون هم بخاطر توست. یعنی با به اصطلاح به وسیله تو ما پاداش میگیریم، به وسیله تو ما مورد عقوبت قرار میگیریم. و اینجاست که عرض شود خدمتتون این که مسئله مهمی است. یه شعر زیبایی در اینجا عرض بکنم: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر دوام، یا ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت یعنی خاموشی، سکوت، جلو زبان گرفتن. سمت، جو یعنی به اندازه کفاف خوردن، پرخوری نکردن. لذا تو روایت ما وارد شده تا هنوز سیر نشده دست از غذا بکش. سمت و جو و سحر یعنی سحرخیزی، شب زنده داری. عزلت یعنی کنارگیری از مردم دنیا پرست، نه عزلت به معنای روحانیت، نه، یعنی از آدمای دنیا خواه و دنیا پرست کنار بگیر، خیلی خودتو قاطی اینا نکن. دیگه چی؟ ذکر به دوام، یعنی دائما بیاد خدا بودن. این پنجتا: خاموشی، سکوت، گرسنگی نه به معنی اینکه آدم گرسنه باشه، کنایه از اینه که آدم پرخوری نکنه. سحر، سحرخیزی و شب زنده‌داری، عزلت، گوشه کنارگیری از دنیا پرستان و ذکر به دوام، یعنی دائما آدم به یاد خدا باشد. اگر اینا جور شد، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، یعنی اونی که ناقصن تو این عالم با این پنج تا کامل میشه. این آثاری است که عرشبت خدمتون این که لذا این شعر حقیقتا یک کتاب هست. اونتا اونی که شاهد ما بود همون جریان سکوت بود که ما زبانمون را به هر سو نبریم. متاسفانه گاهی طلبمون، فاضلمون، ملامون که هزاران ادعاش میشه در یک وادی قرار میگیرن که عجب، غیبت عادی میشود، دروغ عادی میشود، تهمت عادی میشود، افترا عادی میشود، بهتان عادی میشود و این یک فاجعه است. و من گاهی غصه میخورم، میگم این انتخاباتی که ما برگزار میکردیم میکنیم حالا با همه اون ضرورتی که داره، ولی این گناهانی که در کنارش قرار میگیره پناه بریم به خدا از این گناه ها. گاهی آبروی افراد برده میشه، حیثیت افراد برده میشه و فرقم نمی کنه ها، متدینش غیر متدینش همه درگیر این مسائل میشن. یعنی ما گاهی تا یک سال درگیر این مسائلیم، از قبل از انتخابات چند ماه، تا خود انتخابات، تا بعد از انتخابات. و لذا قضایایی که شما سالهای گذشته بعض انتخابات به وجود آمده ناشی از همین هاست. یک کسی یه حرفی میزنه، این حرف یک شعلهی به پا میکنه، آتشی به پا میکنه. خب این روایتی بود که خدمت عزیزان خوندیم، انشالله امیدواریم که مفید فایده باشه. اما بحث تفسیریمون که خیلی انشالله طولانی نیست، منتها ادامه یک آیه است که من اون آیه را باید خدمت عزیزان ادامه شو مطرح کنم. اون آیه عرشبت محضر شما بیم که در رابطه با این مسئله بود. بله، آیه این بود: اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم یبصرون. یه سوالی را ما در جلسه گذشته خدمت عزیزان مطرح کردیم. اون سوال این بود که قرآن میگه الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخره، یعنی آخرت را دادن، دنیا را خریدن. گفتیم بی مال جایی است که انسان مالک باشه. این اشترا و بی و اینا چیه؟ توضیح جالبی دادیم و اون توضیح این بود موقعی که انسان مال را میفروشد از مال فاصله میگیرد، موقعی که مالی را میخرد به مال نزدیک میشود. این اون معنای ظریف مورد نظرشه، نه اون معنایی که تو ذهن شماست که بگید لا بی الا فی ملک. خلاصه اینی که گفتیم این حقیقت دنیا یک چیز مجازی است، لذت‌های دنیا لذت‌های مجازی است، لذت‌های واقعی مال آخرت هست. ما خیال میکنیم اینا لذت هست، حالا نه خیال به اون معنا، ولی در مقایسه با اون لذت‌ها قابل قیاس نیست. حیات دنیا و زندگی دنیا مجازه، اما آخرت حیاتش حیات حقیقی ابدی جاودانی است. آنان که حقیقت آخرت را رها می‌کنند و حیات مجازی دنیا را برمی‌گزینند، همین مصداق آیه اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. مثال زدم اون روز، گفتم مثل بچه‌ای میمونه که یک گردن بند ذی قیمت طلا را میده و چهار تا اسباب بازی میگیره. اینه. و جالب این است که عرض شود خدمتتون این که رسول گرامی اسلام در یه دعا در رابطه با مذمت دنیا میگه لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما را در دینمون قرار نده، ولا تجعل دنیانا اکبر همنا و مبلغ علمنا. تعبیر حضرت این است که خدایا مصیبت ما را در دین ما قرار نده، یعنی کاری نکنی، خدایا شرایطی پیش نیاد که ما از دینمون صرف نظر کنیم، مسیر دیگری انتخاب کنیم. اونی که برامون بشود بود دنیا بشود، اصل دنیا بشود، و دنیای ما را بزرگترین همت ما و نهایت علم ما قرار مده. خدایا به عکسش کن، دین ما را اصل قرار بده برای ما، نه دنیا را برای ما اصل قرار بده. هر شبت خدمت شما بین که مسئله ای که ما باید بهش توجه کنیم این است که انسان در زندگی و همه این مطالبی که ما راجع به دنیا گفتیم که اکبر همه ما نباشه، مهمترین آرزوی ما دنیا نباشه، این دنیا میاد میگذره. هر روز تو این کرونا روزانه چقدر آمار به ما میدن، دیگه کمترین آمارش دو رقمیست دیگه، هر شود آمار سرقمی و یه چارقمی، آمارای این شکلی خیلی وحشتناک. مسئله که هست اینه که دین چه نگاهی به دنیا داره، این مسئله مهمه. دین اون روش میانه را نسبت به دنیا داره، نه به کلی کنارگیری از دنیا که بشود روحانیت، و نه روی آوردن به دنیا که بشود اکبر همنا. هر شود خدمتون این که لذاست که مبتلا نه به ترک مطلق دنیا بشویم و نه مبتلا به دنیا خواهی بشویم به تمام معنا. لذت‌های دنیوی مجازند، نه حقیقت، ولی این نمیتونه دلیل باشه بر اینکه ما به کلی از دنیا صرف نظر کنیم، چون دنیا مزرعه الاخره است. خیلی انبیاء الهی تو همین دنیا آمدن، بالاخره منشأ خیرات و برکات بودن. خیلی ها توششون رو از این دنیا برداشتن. یعنی کاری نکنیم که گاهی دنیا گریزی به تمام معنا در ما به وجود بیاد، نه افراط و نه تفریط، نه به سمت دنیا و نه به سمت دنیا گریزی، هر دوش بده. عرض شود خدمت شما بین که، و جالب این است که دین هم مسلمانان را از این کار نهی کرده، میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، کار به شما نداره، میرن دیگه، برشت رفته. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، میگه اون چی که خدا به تو داده سرای آخرت، این را دنبال کن. یعنی خدا اون چیزی را که برات آماده کرده دنبال اون باشه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، اما اون بهره‌ای که خدا در دنیا به تو هم داده اونم فراموش نکن. یعنی بگن آه ما دیگه چشم از همه چی کشیدیم و فاصله بگیریم و این غلطه. بیافتن غرق در دنیا بشن، حلال و حرام قاطی بکنن، اینم غلطه. پس اولا نگاهتون با آخرت باشد، و تقفی ما تاک الله ادار الاخره، اون را بجوی، و دنیا را هم داشته باش. من تا چه دنیایی؟ دنیایی که پایان اون رسیدن به آخرت قابل قبول باشه، نهر آخرتی که نتیجه جهنم باشه. این هم راجبی. و امیر المؤمنین هم در یک کلام بلند فرمود ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرتو دار و قرار. دنیا زودگذره، مثل عبور از روی پل میموند، آدم رو پل خونه نمیسازد. الدنیا دار و مجاز و الاخرتو دار و قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم، از این گذرگاه توشه بردارید برای اونجایی که نیاز بهش دارید. این ممرکم، ممر یعنی گذرگاه، لمقرکم مقر کجاست؟ آخرت و بهشت جاودان. بنابراین درست زندگی کردن در این دنیا، استفاده درست بردن از این دنیا مورد توصیه دین ماست. یعنی دین ما آموزه هایی که داره هم برای دنیای ما آموزه دارد و هم برای آخرت. لذا این سبک زندگی اسلامی که میگیم بی خود نیست، در آموزه های دینی ما تو قرآن و روایات ما راه را به ما نشون دادن چطوری زندگی کنید، چطوری معاشرت کنید با همسایه، با خانواده، با جامعه، چطوری تصمیم بگیرید. اینا همش دستورات اسلامه، وگرنه یک کلمه میگفتن آ زنده شدید، یعنی متولد که شدید از خدا تقاضای مرگ بکنید یا به یک گوشه بخوابید، این حرفا نیست. نخیر، باش تو جامعه، ولی بودن توأم با یک حیات دینی، این ارزشمنده برای انسانه. ولذا ما دعایی که میکنیم میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم حسنه را در دنیا میخوایم هم حسنه را در آخرت، یعنی دو بعدی. اینطور نیست که یکیشو بخوایم یکیشو نخوایم. نمیگیم ربنا آتنا فی الاخره حسنه، نخیر، ربنا آتنا فی دنیا حسنه. زندگی هم که میخوایم بکنیم زندگی آبرومندانه، شرافتمندانه، متدینانه، عالم بشیم، فاضل بشیم، ملا بشیم، تأثیرگذار باشیم تو جامعه، این شکلی باید زندگی بکنیم. این هم راجع به این مسئله دنیا. حالا انشاءالله امیدواریم که در فرصتهای دیگری بتونیم توضیح بیشتر بدیم. البته توضیحی نداره، یه جمله بیشتر نیست، به نظرم این بحث رو تمامش بکنیم. و اون توضیح اینه که در پایانش خدای متعال میفرماید فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. کیا؟ کسانی که آخرت را فروختند، دنیا را خریدن، اینها میگه تخفیفی در عذابشون ایجاد نمیشود. ما تو این دنیا که هستیم یک کسی که مجرمه بالاخره به این تفسیر وکیل میگیره، تشکیلاتی بساتی، یه تخفیفی مثلا از اعدام به حبس ابد، از حبس ابد به 20 سال زندان، از 20 سال زندان به 10 سال، بعدم تخفیف شاملش بشه، یعنی عفو شاملش بشه. این حرفا تو دنیا هست، ولی اینایی که این شکلی ول کردن آخرت را و کلن چسبیدن به دنیا، لا یخفف عنهم العذاب، یعنی جایی چکوچونه زدن نیست. ولا هم ینصرون، اینها مورد نصرت و یاری هم قرار نمیگیرن، کسی به دادشون نمیرسه، مورد شفاعت قرار نمیگیرن. تو تعبیری دارد که کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. قرآن میگه، میگه چه بسیار فرشتگانی هستند در آسمان ها که شفاعت اونها به کار کسی نمیاد، یعنی هرچی هم شفاعت بکنن شفاعتشون پذیرفته نمیشود. عرض شود خدمت الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرضا، مگر اینکه خدا بهشون اذن بده و نسبت به اینا خدا اذن شفاعت هم نمیدهد. بس خلاصه کنیم، جمع بندی کنیم بحث را، که مواظب باشیم یک روش میانه‌ای در دنیا داشته باشیم، یک نگاهمون با آخرت باشه، یه نگاهمون به دنیا باشه، و دنیایی را در زندگی انتخاب کنیم که این دنیا ما را به سرای جاودانی آخرت برساند. فراموشی آخرت و دلبستن به دنیا نتیجهش لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.